19 تیر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. 152. آیه شریفه تتمه آیه قبل. در آیه قبل فرمود قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. مشرکین قریش و دیگرانی که از پیش خودتون حلال و حرام درست میکنید، واجب درست میکنید، محرمات الهیه رو بیایید تا من برای شما بخوانم. 5 تا از محرمات الهیه رو در آیه قبلی فرمود. حالا 6 می فرماید که ولا تقربوا مال الیتیم. پس واو اول آیه عاطفه است، عطف به اون محرمات در آیه قبل. لا تقربوا باز فعل نهی و فاعلش، نزدیک نشید. مثل باز آیه قبل که یه داشتیم که بله ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. حالا میگه یه چیز دیگرم نزدیکش نشید. لا تقرب مال الیتیم، نزدیک نشوید به اموال یتاما. مال مفعول بهش، یتیم هم مضاف الیه. یتیم در مصطلح شعر و هاکذا در لغت عرب اطلاق می شود به کسی که مات ابوه و کان صغیرا. بنابراین پدرش را از دست بدهد در حالی که طفل. موت مادر را یتیم حساب نمی کند. اگر بزرگم هست باز یتیم حسابش نمی کند. لا تقربوا مال الیتیم، میگه نزدیک مال یتیم مطلقا نشوید. قاعدتا نزدیک شدن به مال یتیم به جهت تصرف در مال یتیمه. میگه نه، رها کنید، متصرف نشوید در مال یتیم. الا یه استثناء میزنن، چون لا و الا میشد هست منحصراً یه جا جایز است نزدیک شدن و تصرف کردن در مال یتیم. الا بالتی هی احسن. بالتی جار و مجرور متعلقه به لا تقربو، هی احسن مبتدا و خبر. مگر به اون قربی که اون قرب و اون تصرفات احسن باشد. یعنی مصلحت طفل باشه. یعنی الان آقای مهندس طفل یتیم مالش تومنه، نقدم هست، پول تو حساب بانکیست به ریال، از این طرف هم ریال در حال چیست؟ سقوط. خب شما این پول رو به ریال بگذارید تو حساب باشد، تا این طفل کودک 10 سال دیگه مثلا به رشد برسد، پول دیگه اصلا ارزش ندارد. پس مصلحت این طفل این است که شما این پول ریالش رو تبدیل کنید، تبدیل کنید به یک چیزی که پیه احسن برای طفل، او چه باشد؟ بهتر باشد. بنابراین حالا تو فقه هم بحث کردیم اگر یادتون باشد، تو بحث ولایت اب و جد، یکی از نکاتی که اونجا گفتیم، گفتیم ولایت ولی مشروط است به وجود مصلحت. یعنی کسانی که بر شیعی ولایت دارن، تصرفاتشون به شرط نافذ است که مصلحت اون شیع یا اون شخص باشه. یعنی شما متولی مسجدی هستید، تصرفاتتون اون جایی که مصلحت مسجد است، به نفع مسجد دارید اقدام میکنید، تصرفتون جایز. اگر یه جایی شما به ضرر مسجد اقدام کردید، اصلا تصرفتون شرعاً جایز نیست، یعنی نفوذ اصلا اون تصرف ندارد. هاکذا در اوقاف داستان همین است، در ولایت بر اشخاص مثل یتیم، حالا چه جدش ولایت پیدا کند قهرن بعد از پدر که از دنیا رفته، چه ولایت منتقل بشود به قیم، قیم به وصایت، چه قیم به وصایت نباشد و فقیه جعل قیم بکند به جهت اینکه امور این ایتام رسیدگی بشود، در هر صورت در تمام این ولایات تصرف منوط است به مصلحت. آیه شریف می فرماید الا بالتی هی احسن، احسن غیر حسنه، یعنی شما تصرفتون باید به گونه ای باشد که سودمندترین، مثلا تو این مثالی که زدیم باید یه مطالعه بکنید ببینید سودمندترین انتقال این ریالها، سودمندترین انتقالش چی چیه، اون رو انجام بده. آن فقهایی رو نگفتن، ظاهر قرآن احسن افعل و تفضیل، گفتن که به نفعش باشه. چرا؟ چون اون قصه احسنش رو اصلا کسی نمیدونه کدوم کارو بکند که بالاترین درآمد داره. او احتیاج دارد به یه تیم کارشناس چی؟ اقتصادی، و بفرمایید که یک قضایایی که تازه اونام بعضی وقتا اون احتمالاتی که میدن و حدسایی که میزنن، بله اونام بعضی وقتا درست از آب در نمیاد. بنابراین از قید احسن رفع ید میکنیم به حسن، به اینکه مصلحت طفل باشه و به نفع طفل باشد. ما تو جلد 7 آرا این آیه را شروع کردیم بحثش را، جلد 7 صفحه 50، ابتدا معانی قرب را گفتیم که 4 احتمال داره. بعد اومدیم سر معانی لفظ احسن، الا بالتی هی احسن. معانی احسن رو گفته ایم، باز اونم 4 تا احتمال. بعد آمدیم مدلول فعل نهیه، لا تقربو، این دلالتش بر چیست؟ این رو بحث کرده ایم. توجه می فرمایید. و همینجور بحث هایی که اونجا آن یکی دیگه از بحث ها که کرده ایم، مراد از این مای موصوله در آیه شریفه، مراد از موصول یعنی التی، الا بالتی هی احسن. این التی معنیش چیست؟ توجه می فرمایید. باز اینجا سه وجه ذکر کرده ایم و 20 صفحه بحث همین تیکه آیه شده. دیگه دوستان رو ارجاع میدیم به همین 20 صفحه جلد 7 صفحه 50 به بعد. ملاحظه بفرمایید، دیگه اینا رو تکرار نمی کنیم. البته خیلیش هم بحث فقهی است. خب، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی. حتی قایته برای چیست آقای شریفی؟ آقای شریفی قایته برای مستثناست، یعنی تصرف شما که به وجه احسن جایز است، این تصرف تا کی ادامه دارد؟ حتی یبلغ اشدهو. یبلغ فعل مضارع منصوب به ان بعد حتی، ان مضمره و فاعلش. خیلی خوب، اگه قبول کنن بقیه شرکای یتیم اشکالی نداره، میتونن قبول نکنن، ولی ولی یتیم به هر حال در خود تقسیم مصلحت طفلم هست، چون مال از حالت مشاکی خارج بشود. و ببینید هر چیزی قیمتی داره، اونی که بهتره قیمتش بیشتر است، پس لا محاله مساحتش کمتر میشه. اونی که بفرمایید کم ارزشتر است، مساحتش بیشتر میشه. حالا یا بعد این که تقسیم کردن هر کی یه مورد رو برمی‌دارد به توافق، یا قرعه کشی میکنه، اشکالی ندارد. اگر ورثه گفتن بهتری مال یتیم باشد اشکالی ندارد، اما اگر همچه ورثه ای پیدا کردین سلامشون برسید.
یعنی یتیم
در نظر که اگر قبول کنن شرکای یتیم مانه، اگر قبول کنن بله مستاقه یه احسن است، لیکن اگر قبول نکردن نمیشه وادارشون کرد، قرعه میکشن. یه قرعه به نام یتیم در میاد، اونی که در آمده نافذه. چرا؟ چون خود خروج مال از اشاعه به چی؟ به مفروض، خودش مصلحت صاحب ماله. چون مال وقتی از اشاعه در بیاد دیگه خودش میتونه تصرف کند به هر نحوی که بخواهد، بنابراین خود افراز یه مصلحت هست و میتوند که ولی طفل مال طفل رو افراز کند. حتی یبلغ، حتی پس شد قایت مستثنا، یعنی این تصرفات تا کی برای ولی یتیم استمرار پیدا میکند؟ حتی یبلغ، تا برسد کی؟ هو برمیگردد به یتیم، تا اون یتیم برسد به اشدهو. اشدهو مفعول به یبلغ، مراد به اشدهو یعنی بلوغ، بلوغ، درک، رشد. اینو رشد رو تو آیات دیگر دارن که وقتی یتاما به حد رشد رسیدن اموالشون رو بهشون برگردونه. بلوغ که واضحه معنیش اون بلوغ جنسی است که ما میگیم. پس بنابراین بلوغ به معنا بلوغ عقلی نیست. مراد از بلوغ به معنا بلوغ جنسی است که ازش تعبیر به بلوغ فیزیکی میکنیم، و که البته باز با بلوغ فیزیکی هم میتوند حتی تفاوت داشته باشد. یعنی تو زنها بلوغشون به 9 سال میشد، ولی ممکنه حتی فیزیکش به بلوغ نرسیده باشد در 9 سالگی. مراد پس از بلوغ میشه بلوغ شرعی. و اما رشد که اونم باش معناش واضحه، رشد یعنی برسد به اون جایی که مصلحت و مفسده خودش را تشخیص بده. بچه را اگر شما یه طلایی دستش باشه با یه پفک نمکی یا یه شکلات، درسته آقای شریف، یا یه بستنی که دستش بدن، حاضره طلا رو بدن، چون طلا رو نمیشناسد چی چیه، ولی بستنی و شکلات رو میشناسد. این به رشد چی؟ نرسیده است. کسی به رشد رسیده است که ارزش دارایی خودش رو بداند، و وقتی که میخواد معاوضه بکند اون را به شیعی معاوضه بکند که ارزش واقعیش است. اموالی رو که دارد، یعنی وقتی شما بهش 100,000 تومان میدین میگون برو جنس بخر، او جنسی که برای شما میارد تو خونه 100,000 تومان باشه، نرفته باشد بازار 50,000 تومان جنس بشتاده باشن در مقابل چی؟ 100,000 تومان. توجه میکنی؟ این میشه رشد. پس مقصود از رشد همینقدر است که در معاملاتش سر او کلا نرن، در معاملات اقتصادش، یعنی جنس را قیمتشو میدوند، به قیمت میخرد، به قیمت میفروشد و متوجه این قیمت ها هست. همینقدر میشه رشد. وقتی که به حد رشد رسید ولایت ولی دیگه تمام شده است. اینجا بله، چون اینجا قصه اقتصاد. ولی بلوغ هم باید پیدا کنیم، یعنی حتی اگر یه طفل زیرکی هست که قبل بلوغش به رشد رسیده، سب میکنم که به بلوغ هم برسه. لکن بلوغ و رشد یعنی مالشی که حالا بهش میدن مالو تلف نمیکنه، ضایع نمیکنه، از بین نمیبرد، قدرت اداره مال و استفاده از مال را دارد. وقتی که نمیدن بهش، چون بلوغ هم شرط، چون بلوغ هم شرط، باید به بلوغ شرعی برسه. بلوغ شرعی که کرد باز امتحانش میکنن، ببینن آیا به رشد رسیده یا به رشد نرسیده است. اگر دیدن که به رشد رسیده مال را در اختیارش میگذارن، ولی اگر به رشد نرسیده بود مال را در اختیارش نمیگذارن. توجه فرمودید؟ بله.
صفیحون که مردم رو برمید که یه میده حقوشی نیست. ببینید
بله اونم قیم داره. در هر صورت باید که برسد به رشد. خب این مال یتیم. پس یکی از محرمات نزدیک شدن مال یتیم است، به عبارت اخرى نزدیک میشد که مال یتیم رو بخورد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سوره نساء ده. توجه فرمودید. بنابراین میگد یکی از محرمات مال یتیم خوردن است و دیگه چه عرض کنم که این خود مال یتیم خوردن چه داستانی دارد. متاسفانه که یه عده‌ای نشستن که اموال یتاما رو بخورن بگذارن. این شیشمین حرام. هفتمی می‌فرماید و اوفو الکیل والمیزان. این یکی رو به فعل امر میگن. می‌فرماید که اوفو فعل امره، امر به توفیه. توفیه یعنی به تمام و کمال. اوفو الکیل، پیمانه را به تمام پر کنید. ببینید اشیا یا به پیمانه فروخته میشد یا به وزن. میفرماد اوفو الکیل، پیمانه را به تمام تادیه کنید، بدهید، پرش کنید. ول میزان، وزن دونم همینجور. یعنی وقتی که کشیدنی را می کشید وزنشو دقت کنید کم نگذارید. پیمانه کردنی را پیمانه می کنید، سر پیمانه را چه نگذارید؟ خالی نگذارید. اوفو، وفا کنید به کمال و تمام. پیمانه و وزن را، میزان را، بالقسط. بالقسط متعلقه به اوفو. قسط یعنی عدل، یعنی وفاء به غیر بخس، یعنی درش بخس، کم فروشی نباشد. پیمانه و وزنتون را پر کنید، کامل کنید. توجه میکنید؟ میخواد بکشد، حالا هنو ترازو وزنش چند گرم مونده، ور میدارد. یا پیمانه سرش خالیست، یه پیمانه حساب میکنه، میگه نه، پیمانه ها تکمیل، وزنا دونم دقیق، ببندید به عدالت، بالقسط. خب این کم فروشی یعنی جنسی را به وزن بیشتر فروختن ولی با وزن کمتر تحویل دادن. پیمانه را به پیمانه بزرگ فروختن اما ناقص تحویل دادن. همین امروز هم متداول است دیگه. یعنی یه امری است که متاسفانه محل ابتلای کسانی است که متصدی این بله توزین یا پیمانه کردن میشن. الانم مبتلای بهش هستن. حالا یه آدم در تبریز پیدا میکنید تو بازار تبریز، حال که اگر آره که میخواد بکشد، میگه مرد. میخواد بکشد پاکت چای را یا قند را این طرف، زیر سنگ هم یه پاکت میگذارن که پاکت را به قیمت چای نفروشن. ها شهرزا بند وقتی شما کوچیک بودین لابد این ها نادرن، یعنی این توجهات رو میکنن و این دقت ها رو میکنن. بله اینا مقدسینن، میخوان مبتلا نشن، ولی متاسفانه اونایی که میفروشن شما دیدین دیگه، سنگ تمام نشده، وزن تمام نشده، میگه 2 کیلوه، 100 گرم باقی داره، 200 گرم باقی داره، میگه 2 کیلو به پولی 2 کیلو رو میگیره. ها؟ بله حالا تازه قوطی شیرینی ها و بله سبد میوه و امساس صندوق ها اون روز آخه اگر صندوقی چیزی میخریدی بابت صندوقی چیزی کم میکرد، 2 کیلو بابت صندوق قشنگ میگفت 2 کیلو بابت صندوق هیچی کم میکرد. حالا دیگه اصلا کم نمیکنم، بله میگه اینا همینه، وردارو برو. اینا مبتلای امروز هم هست، خصوص در عصر نزول قرآن، اونجا که ترازوی دیجیتالی و اینا نبود، از که کف ترازو ها، این ترازو قدیمی ها بود تو خونه ها یادمه، بلند می کردن، دوتا کفه داشت، سنگ هم که سنگ های چی؟ استاندارد نبود که، یه سنگ می گفتن یه منه، حالا یه من چقدر کم دارد یا چقدر اضافه دارد، اینا چیز استاندارد سابق نبود. بنابراین در گذشت ایام به شدت این محل ابتلا بود، الانم محل ابتلاست. الانم بله شما دری پاکت رو وا میکنی قراره چیپس توش باشه، تا وا میکنی میگه تق، نصف بیشترش هواست، هوا رو کرده توش، پاکت هم که فشار میدین سفته، فکر میکنی پره، وقتی وا میکنی میگه 4 تا چیپس اون تشید و قص علازالک. پاکت شیر مثلا، شیشه شیر میبینی ناقص دارد و امثال اینا، روغن، هر چیز. میفرماد اوفل کیل و المیزان بالقسط، باید با عدالت پیمانه ها را پر کنید و وزن را پر کنید و تحویل بدهید. خب نهیش کجاست؟ چون محرمات را قرار بیان کند، خب نقیزش میشد حرام دیگه. یعنی اگر توفیه کیل و وزن نشود مرتکب حرام شده ای. لا نکلف نفسا الا وسعها، ذیل آیه دارد که وقتی این آیه آمد که اوفو الکیل و المیزان بالقسط، یه عده ای از این فروشنده ها و اینا دست برداشتن از معامله، گفتن ما نمیدونیم، نمیتونیم دقیق معاملات رو تنظیم کنیم، وسایل سنجش دقیق نداریم، بنابراین دست برداشتن. ذات اقدس اله قسمت بعد آیه رو فرستاد، لا نکلف نفسا الا وسعها، اونقدری که قدرت دارید و توانایی دارید وسعتون را به کار ببرید که تعدیه وزن و کی بشه، یعنی با وسایل خودتون. حالا که الحمدلله وسایل سنجش به اتم و به ادق وجه وجود دارد دیگه، شما وزنهای بله 1000 گرم هم قابل چیست؟ محاسبه است. بنابراین وسائل دقیقی برای محاسبه وزن هست. اون موقع که اون وسائل دقیق نبود، اینا گفتن خب ما چیکار کنیم، ما که دیگه نمیتونیم، پس گذاشتن معاملات رو کنار، آیه دنبالش آمد که نه به اندازه وسعتون سعی بکنید که بله این کیل و وزنتون درست باشه. پس لا نکلف فعل نف، فاعلش هم که نحنه، نفسن مفعولون بهش، تکلیف نمی کنیم ما شخصی را، کسی را، نفسی را، الا وسعها، مگر به اندازه چی؟ طاقتش، قدرتش. توجه می فرمایید؟ تکلیف مشروط است به وسع و طاقت. اگر طاقت ندارد لا محاله چی؟ تکلیف هم ندارد. لذا این تیکه خودش یه قاعده کلی است که تکلیف مشروط به طاقت است. بنابراین دخترک 9 ساله ای که بلوغ کرده است، بلوغ شرعی، لیکن ضعیفه، قدرت بر روزه گرفتن، اونم روزه تابستون ندارد، این بچه قدرت ندارد برای روزه گرفتن. خب تکلیف ندارد دیگه، بذارید بخورد، مشکلی نداره، اذیتش نکنید که تو باید روزه دو بگیری، خب نمیتوند بگیره و تکلیف مشروطه به قدرت است. بنابراین اون روز را، روز تابستون را افطار میکنه؟ بله. بعد بزرگ که شد، قدرت که پیدا کرد، نهایت اون روزها را قضا میکنه. منقول شده از برای ما از بعض آقایون از مراجع متوفا که از اسم بردن معذورین، که ماه رمضان به تابستانها که میرسید ایشون از قوم اعلام چه میکردن؟ تعطیل، درس ها ایناش که تعطیل میشد، زن و بچه‌ش هم میگفت یا علی پاشیم تا بریم، میرفتن سفر. ترجمه میکنیم چرا؟ چون تابستون بود، روزا بلنده، باید روزه میگرفت، میرفت سفر تا کی؟ تا آخر ماه رمضان. بعد چه میکردن؟ زمستون روزا که میشد 10 ساعت، بعضی وقتا از 10 ساعت هم کمتر میشه، کوتاه میشن، اواخر آذر و اوائل دی و اینا خیلی کوتاه میشه، یه ما اعلام ماه رمضان میکرد تکنش. و این روزه ها رو پشت سری هم تو روزهای کوتاه زمستان میگرفتن تا تمام بشه. خیلی خوب، اون چه جهتی داشته از ایشون اون کارو میکرده خودش میدانه، خلاف شرعی نبوده، میرفت سفر. و بعد زمستون همون سال چه میکرده است؟ قضا میکرده است. کلو مکروهن بعدم خودشون ها، نه دختره 9 سال اگر نمیتوند، اگر قدرت بر صیام ندارد، ببینید تکلیف مشروط به قدرت است، لا نکلف و نفسن الا وسعها، پیر مرد و پیر زن است، نمیتوند، وعلالذین لا یطیقونه فدیت و طعام، یا پیر مرد و پیر زن است، آقا الان مشاعرش کار نمی کند نماز بخونه، لا سمح الله به اون روز نرسیم. توجه می فرمایید؟ ولی بعضی وقتا در پیری مشاعرش از کار می افتد، نماز و بفرمایید اینا یادش می ره، اصلا دیگه متوجه می نماز خون بودست و مؤمن بودست و یه رکعت نماز ازش فوت نمی شدست، اما الان رسیدست به جایی که دیگه توجهی نداره، هرچی هم بهش میگن نماز دو بخون یا یا میگه خونده یا میگه حالش ندارم. حالا توجه میکنید دیگه مشاعر کار نمیکنه. خب اینا تکلیف نمازشون چه میشه؟ بگم اگر متوجه نیست خودش، توجهی ندارد، تکلیف چیست؟ ساقطه. نهایتاً احتیاطاً بعد موت چه بدن؟ قضاش براش بدن، قضا کند این مدت رو. اون قضاش هم اگر نمیتونسته، قضاش هم الان نحوه احتیاطه. قضاش هم قضای دائمی، یعنی اینکه قضای که لازم باشه، قضای احتیاطی است که باید قضا بکنه. حالا ما خیلی با خارجی ها کاری نداریم، دستور شرع باید انجام بدیم. خارجی ها میخواد میگردن کلیه دست کار میفت، روزه که بگیری بله. از لحاظ علمی برای روزه بعضی ها یه منافعی رو ذکر میکنن، بعضی هم یه مضراتی رو ذکر میکنن. اشکالی هم ندارد، هر دوش هم میتونه درست باشد، یعنی هم یه منافعی دارد، هم برای افراد خاصی ممکنه مضراتی هم داشته باشد. ما تکلیفه به سیام داریم، خیلی به این حرفا گوش ندیم. خب پس این خودش میتونه یه قاعده یه کلی باشد، لا نکلف و نفسا الا وسعها. هشتمی، و اذا قلتم فعدلو. اذا عدات شرط، قلتم فعل شرط، فعدلو جواب شرط. یعنی آقا یا حرف نزن، یا اگر حرف میزنی فعدلو. چی کار کن؟ مراعات عدالت و حق و انصاف را بکن. اذا قلتم، هرگاه سخن گفتی، فعدلو، مراعات عدالت و حق را بکنید. ولو کان ذا قربا، واو اینجا حالی است، در حالی که لو باز شرط، لو کان فعل ماضی ناقص و اسمش، یعنی ولو کان المقول له چه باشد؟ ذا قربا. ذا قربا خبر کان ذا قربام که مضاف الیهش، قربا یعنی با شما قرابت دارن، پیش و قومده. وقتی میخوای حرف بزنی یه طرفش خیش و قومده، یه طرفش خیش و قوم شما نیست، تو این حرف زدن مراقبت کن که مراعات چرا کرده باشی؟ عدالت را. جوری حرف نزنی که به نفع زاقرباد باشد، خیش و قومت باشد. توجه میفرمایی؟ نه، مراعات عدالت را بکن. حالا دخترش و دامادش دعواشون اومدن پیشش، داماد رو به کلی محکوم کرد. چرا؟ اون طرف دخترشه. همین قصه اتفاق افتاد برای عروس و پسرش. کی محکومه؟ اینجاست که میگن که قربون برم خدا را، یه با ما دو هوا را. توجه میکنی؟ اینه داستان. میگد اگر که قرار شد شما و اذا قلتم فعدلو، اگر بنا شد سخنی بگویید، حکمی برانید، پس باید مراعات عدالت رو بکنید، در حالی که کان ذا قربا، یعنی کان مقول له، اونی که دارید براش سخن میگویید زاغرباست، خیش و قومه، ملاحظه خیش و قومی را نکنید، مراعات عدالت را بکنید. اگر مراعات عدالت را نکردی مرتکب حرام شده ای. اینم بله بفرمایید. هشتمی، نهم، خب اینجا قوله، اینجا تو قصه حکومت سخن گفتن است، داوری و قضاوت کردن است، تو داوری که بله خب حرف دیگه. و به عهد الله آفو و به عهد الهی وفادار بمانید. مراد به عهد الهی قدر متیقنش می شود چی؟ واجبات و محرمات، یعنی آنچه که خدا به شما عهد کرده انجام بدهید واجبات، وفادار بمانید انجام بدهید. اونی که خدا به شما عهد کرده و رسانده که حرام است وفادار به حرمت بمانید و انجام ندهید. حالا دیگه شما می توانید از اینم دایره معنا را گسترده تر بکنید، مستحبات و مکروهات را داخل کنید، می توانید عهد الله را اعتقادات صحیح بگیرید که اوفو به عهد الله یعنی مراقبت بر اعتقادات صحیحتون بکنید و نسبت به اعتقادات صحیحتون وفادار بمانید. من جمله می توانید حمله بر ولایت بکنید، توجه می فرمایید که به ولایت علی و اولاد علی، اونم عهد الله هست دیگه، وفادار بمانید. لا ینال و عهد ظالمی، درسته؟ پس اونم عهد الله هست. آیش چی بود؟ و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمی. پس امامت عهد الله هست، خود خدا میگه لا ینال عهدی، پس به این عهد الله وفادار بمانید. عهد الله یعنی ولایت امام، ولایت امام در شریعت مقدسه ما یعنی ولایت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین. اوفو به عهد الله یعنی به ولایت علی وفادار بمانید که نموندن. نابرادر یامون سید السادات به اصل ولایت و اعتقاد به او وفادار نموندن، رفتن یکی دیگه را آوردن نشوندن جای علی، دلال بازار خرفروشان مدینه را آوردن نشوندن جای امیر المومنین. خلائق چی گفت؟ هرچه لایق. خب اما من و شما ربما وفادار نموندیم، یعنی اونا از حیث اعتقادی وفادار نموندن، ما از حیث عمل. یعنی من کجام به علی رفته؟ هیچ. یعنی اگر یکی علی رو ببیند و منم ببیند میگد هازا شیعت و علیم، میگد هازا شیعت و جعفر ابن محمد، میگد اینا. اگه بگد معلومه من تو مسیرم، اما اگر نه میگه این کاری ندارم به علی. و گیر ما در مقام عمل است، یعنی اعتقادن ولایت رو قبول داریم اما عملا سرسپرده ولایت نیستیم متاسفانه. میگه اوفو به عهد الله، وفادار بمانید، هم در مقام اعتقاد هم در مقام عمل به ولایت امیر المومنین وفادار بمانید.
ها؟
چرا؟ اونم هم با اینی که ما گفتیم تنافی نداره. اونم عهد خدا بسته است که شیطان دشمن شماست، مراقبت کنید. اونم هست بعد. وقت توجه کنید میفرماد به عهد الله اوفو، یعنی جار و مجرور رو مقدم کرده است به متعلق، یعنی منحصراً اون چیزی که شما میبایست وفادار بش بمانید به عهد الله هست. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. این جمله رو پایان آیه قبلم داشته. ذالکم وصاکم به، تو آیه قبل میگه لعلکم تعقلون، اینجا میگه لعلکم تذکرون. اینا اون چیزایی است که خدا وصیت به آن دارد و سفارش میکند که شما باید مراقبت کنید. لعلکم تذکرون، برادون گفتیم شاید متذکر بشید مراقبت کنید. آیه قبل میگفت لعلکم تعقلون، شاید شما عقلتون رو صدا بزنید و بدانید فرق است بین محرمات الهیه و اون محرماتی که شما خودتون حرام میکنید افتراءً علی الله. اینا با هم تفاوت داره. حالا میگه لعلکم تذکرون، شاید متذکر بشوید. مجموع دوتا آیه، تو آیه قبل 5 تا بود، تو این آیه چی؟ 4 تا بود، درسته؟ 1 و 2 و 3 و 4، مجموعاً 9 تا دستور بود. شما تو این 9 تا دستور خوب دقت کنید. ببینید نوعاً دستورات عامه، همونی که آقای طباطبایی هم فرمودن، گفتن اینا تو همه شرایع هست، این 9 چیز در همه شرایع وارد شده است و مال همه انسان هاست که باید اینا را مراعات کنن. البته اینجا 9 تا بود، 10 تا ذکر. حالا تا اینجا ما 9 تاشو گفتیم، 9 تا تا اینجا بله شد. تا آیه بعد انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد. من متوجه نیستم استعفی شدم، برم پیش آقای ناصر. خودشون عاشق احمد پسرش.